بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهر. بعد از بحث اینکه چگونه به حق نظر کنیم و از مفهومات خودمون آزاد بشیم، در امر هفتم بحث ذکر و عدم غفلت هست. خیلی به جاست این بحث اینجا. بحث قبل این بود که به پای با مفاهیمتون زندگی نکنی، فقط بنگرید. حالا میگه که خب این نگریستن رو دائمی کنی. امر هفتم اون مقدمه، اگه حفظ بشه در امر ششم خوب بحثیه. بحث خودش خیلی بحث آسونیه، قبلا هم داشتیم، کمکمون میکنه بحثه قبلی هم که بهتر بفهمیم. اون چه خودش همین، یعنی اول فرمود که فقط بنگه نساز بیاب. حالا میگه که این قلب دار نگذار که از این یافتن افراد کنه. امر ششم گفت که چشم شو. اینجا میگه این چشم را از حق بر ندار. اما ذکر و عدم افراد یعنی در واقع یک توجه بود باطنی رو میخواد نصیب خودش بکنه. حالیست یعنی آدم باید خودش رو متمرکز کنه از ساخته ها و وهم ها و مفهومات آزاد کنه. حالا این نظر رو دائمی کنه، همون توجه باطنی به حق. اگر امر ششم خوب کار نشه، خود این مفهومیست بر مفهومات، کلافیست بر کلافه ها. اگر امر ششم کار نشه، یعنی این چند جلسه ای امر ششم حسابی در شما مستقر نشه، همین وقتی میگیم ذکر یا توجه باطنی، همین هم میشه مفهوم. اگر نه اصل مسئله خیلی برکت داره. خودشون هم یه جاره میفرما که اولا باید طلب صحیح باشه، طلب مفهومی نباشه، دنبال ساخته های ذهن خودمون نباشه. ثانیا این طلب دائمی باشه. اون وقت برای اینکه این طلب دائمی باشه، باید در طلب صادق بود. اگه در طلب صادق باشیم، یادمون نمیره حق را. اینم مهم است که ما یادمون میره حق را، چون که اون که میخوایم به تمام وجود نمیخوایم. خب دیگه معلومه مسئله. به خود آیات رجوع میکنیم. این آیه یه صفحه 254 آیه 205 سوره اعراف می‌فرماد وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسَكَ تَزَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. خب ببینیم، یعنی خود خدا امر کرده است، یعنی مسئله محکمه. این در واقع این به یک قلب مؤمن حکومت میکند که یاد پروردگارت بکن در نفس خودت، در نفس خودت، پیش خودت. نبهش میگن برای همین ذکر نفسی. حتی لازم نیست لفظ تو درون بگیم، ذکر نفسی از ذکر سه نوع دیگه، یعنی در واقع دو نوع است که یکیش دو نوع میشه با. یکی این که ذکر معین باشه، یکی نامعین باشه. یه وقت فقط قلب متوجه حق است، یه وقت متوجه اسمی از اسماء حق است، یه وقت قلب متوجه حی قیوم است، یه وقت فقط متوجه حق است از اون جهت که حق است. حالا اگر متوجه حق است از اون جهت که حق است، که اصلا چیزی نمیتونه بگه، نه حق به اسم حق، فقط حق، هیچی نمی، فقط قلب نظر داره به حق، یه وقت متوجه اسمی از اسماء حق است. حالا اینجا یا جهر است یا دون جهر است، یا ظاهر است یا باطن است، یعنی فقط در باطن. اینجا که میگه فی نفس که، یعنی پیش خوده. حالا تضرعاً و خیفتاً، حالا اینا بعداً هم بحث میکنیم، ولی اینجا جا خوبیه. خیفه یعنی پنهان، خفیه. خب از این میفهمیم تضرع بیشتر معنای چی میده؟ حالت آشکار. البته میتونه هم بگوی نه، معنی اصلیش از خوف بیاد، یعنی بر اساس رحبت و اسم جلال. وقت تضرع میشه رغبت، حالا اینو بحث میکنیم بعدا. بعد میگه که تضرع واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر، بدون بلندی، بدون اینکه بلند، و دون الجهر. یعنی پس معلومه است که هم جهر هم دون الجهر، که گفت و دون الجهر، میگویم و بل و کوتا، یعنی قبلش پس چی بوده؟ و بلند. منظور نیست نه هم ظاهر هم باطن، من القال و دون الجهر من القال، یعنی که بدون اینکه لفظ ظاهر بشه، یعنی درونی یا نفسی. دل قدوم و آثار شب و روز، صبح و احسن، همیشه. و لا تکن من القافلی، حرف آخریه، یعنی میگه همه اینا را بگو هر جور که چیش که قاب از قافله نباشی. یعنی پس حرف اینه که یاد پروردگارت رو تضرعاً و خیفتاً با رغبت و با خوف بکن تا از قافلی نباشی. حالا چه بلند چه کوتاه، چه با لفظ چه بی لفظ. اون چه مهم است آخر آیه است و اول آیه که میگه ولا تکن من القافلی، یعنی تو از قافلی. اگه چی؟ اگه ذکر رب نکن، یعنی اگه نفس تو فی نفسک، اگه نفس نظرش دائم به حق نباشه، تو از قافلی. و حالا چطوری ذکر حق بکنیم؟ بخواید نخواید، وقتی وارد ذکر شدی دو جوره. گاهی امید بردون غلبه کرده است، گاهی ترس. طبیعی هم هست، قبلن هم داشتیم بحث خوف و رجا را، اسم جلال و جمال رو. خب چیز خوبی اینا، خودتون باید در خودتون کشف کنید. گاهی وقتا آدم نه این دیده چشم دلش که باز میشه، میبینید در خودتون که گاهی وقتا در عین این که علاقه به عبادت دارید، یک هیبتی دارید مسئله، اصلا ما کجا با اون کجا، این حالت با. این در واقع خودش یک نور است که با اسم جلال بر قلب وارد شده است. هم آدم دوست داره عبادت کنه، هم این حالت سنگینی که بر قلبش میفته که ما کجا و او کجا. این دوری که حس میکنه، این دوری ظهور اسم جلال است. یه وقت نه، از پرخوری، از مشغولیات دنیا اصلا هیچی نداره. این دوری از خود خداست، این قافل است. یه وقت نه کافر نیست، حاضر است، ولی هیبت خدا حاضر است. این خوبه، اینم میگن ظهور نور. این دو تا رو باید بشه تفکیک کنی. یه وقت خودت را میابی که در مقابل حق هیچی هیچ. این شعور است، این ظهور اسم جلال است. یه وقتی که نه اصلا هیچی از حق نمیابی، این غفلت است. خب حالا یه وقت اسم جلال ظهور میکنه، عجل است. اینجاست که همین که میفرماد رهبت یا خیفه، هیبت خدا قلبا پر میکنه. یه وقت نه، خدا با اسم جمال و تماس و توجه و اینا با آدم برخورد میکنه. خدا اسماء متفاوته. اینجاست که اون حال و رغبت به آدم دست میده. یه شعف دیگه، نمیشه گفت کدومش بهتره، هر دوش خیلی شیرینه، هر دوش بنده ساز است، ولی قلب با این دو اسم در ذکر است، در ذکر است، در ذکر حق است، یا با اسم جمال یا با اسم جلال. حالا دیگه شما الا ماشاءالله در الفاظ بزرگان، در دعاهای معصومین، در حالات خودتون این دوره میبینی، گاهی غلبه با اسم جلال است، گاهی رغبت است، گاهی خیفه است، گاهی رهبت هست. این جوریست دیگه تضرع. گاهی وقتا حال نالیدن داری، گاهی وقتا حال ترسیدن داری. ترسیدن هم یه حاله، شعوره، نوره. نگاه کنید مثلا به قولشون مناجات الراغبینا با مناجات الخائفین در همون خمسه عشر. خب راغبین اسم جمال ظهور کرده است، خائفی اسم عجل جلال ظهور کرده است. هر دو خوبه. فرمایش رو نگاه کنین از آیه قرآن، ودعوه خوفن و طمعا. حالا خدا را بخوان به دو حالت، خوفن و طمعا، یعنی هم اون هیبت رو ببین، هم اون رغبت و رحمت رو ببین. این رحمت الله قریب من المحسنین، خیلی قشنگ، یعنی هر دوتا اینا رحمت خداست. اون وقت خدا که نزدیک است، رحمتش هم نزدیکه به محسنین. پس اون وقتی که خوف در جانت هست از حق، همونقدر رحمت خدا نزدیک است تا وقتی که چی؟ اون یکیش طمع هست. یعنی باید تو حال خودمون که میبینیم، آخه گاهی وقت خوف را با یأس ما ممکنه قاطی کنیم. این دوتا با هم فرق میکنه. خوف نور است، یأس ظلمت است. یأس نداره مون. میفرمان نکته سربسته بگیم. منظورشون این است که مثلا خیلی هم بسته، هر نکته خوب و کوچکیست که جمال حق سالک را مجذوب میکنه. چیش؟ جمالش جذبه میاره. برعکس جلال حق که سالک را به خوف میندازه. من خودم نمیدونم کدوم بهتره. یعنی آدم وقتی بناس بر خودش بشوره، گاهی وقتا با جلال بیشتر میشوره. یکی از بهترین صفات مؤمن است که تو سرونه به هم ولا کانه به هم خصاصه دیگه، بشوره بر خودش. ببینه بقیه یه چیزا میخوان، خودش هم میخواد و خودش هم نیاز داره، ولی برخلاف خودش به بقیه ببخشه. اینا کی شما میتونید این کار رو بکنید؟ وقتی بترسی. شما کی کتتون رو میکنید و میدو؟ وقتی از جانتون بترسید دیگه. مؤمن وقتی رعب و هیبت حق گرفتش، در خودسازیش بیشتر همت میکنه. البته خدا اگه بخواد فقط با جمالش با جلالش با ما برخورد کنه، اصلا ما داغون میشیم. اینه که گاهی وقت هم تو را که داریم میریم شیرینی به آدم میدن، آدم دنبال کنه را. ولی اینا باید تو خودمون بررسی کنیم که این دوتا خوبه است، جذبه و خوب هیبت حق آدم رو میگیره، آدم حسابش رو دوباره جمع جور میکنه، یه بررسی دیگه میکنه. به قول حافظ، اگر نه باد غم دل ز یاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اولیش چیه؟ جلاله. اولیش جماله، دومیش جلاله. باده ظهور حق است دیگه، تضرع رغبت میاره. میگه اگر نه باده، یعنی اون شعف به حق، همون جذبه، دل ز یاد ما ببرد. قمده یعنی هجران، وقتی جذبه اومد، نظر جمال حق اومد، ما احساس دوری نمی کنیم از حق. اگر نباده قمده یعنی قم هجران، زیاد ما ببرد، خب میان خوشحال شیم. نهی به حادثه بنیاد ما از جا ببرد. این جمال حق است، عجل جلال حق است. یه مرتبه خدا میگه نه نه نه، لوس نشو به اصطلاح ما، تو کجا و ما کجا. آدم به قلبش یه وقت حس میکنه که وا چقدر راه مونده است، چقدر نسبت. این احساس نورانی است، نمیشه در تعبیرای این که حتی چقدر راه مونده و اینا نیست، آدم حس میکنه که خیلی فاصله داره. شاید اینم حس نکنه، حس میکنه که وحشت میگیره دشه، وحشت نورانی، یک شعور ناب. دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم، گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم. زنجیر به گردن ما انداخت، شد چی؟ جما. اولش چی بود؟ گفتم من کجا و خدا کجا. دوش سودای رخش یعنی چی؟ جلال، عجل، خیفه، رهبه. دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم، گفتم انگار هیچ وقت نمیشه من این عشق الهی در دلم باشه. خداست که خداست، ما کجایی؟ گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم. با زنجیر تعلق به خودش ما را به جذبه کشون. برصد فرمایششون نیست که نه معیوس، نه همون آیه را نگاه کنید، ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. یأس حیله شیطان است. شیطان البته در جذبه ما را مغرور ممکنه بکنه، در خوف ما را منحرف و معیوس بکنه، ولی این ریشش جای دیگه از ریشش شیطان است. بسیاری یه جذبه یه روحانی پیدا میکنن مغرور میشن، ادعی در مقابل نور جلال خداوند، یه مرتبه شیطان بهشون حمله میکنه معلوم شد. ولی باب یأس باب ظلمت هست، باب خیفه و رهبت باب نور هست. بازم جمله خوبی داره، میگه گرچه وصالش نه به کوشش دهن، هر قدر دل بتوانی بکوش. خیلی حرف درستیه. میگه اینجوری نیست که تو یه خلال تلاش کنی بهت میدم، نه دیگه، فقط تو به نگاه کن، فقط تو نظر کن، فقط تو غفلت نکن. هم حالا نمیدونیم چطوری میدم، اینجوری نیست که با این کارای ما بهش بدم، خودشون میدم، اما اینجور نیست که با این تلاش ها خوده و رفا میگن. میگن اصلا این چیه انتظاری است که ما خودش انصافا خودتون دیدین هر جایی هم که ما وارد شدیم به توفیق الهی بود. اگه یه حال خوشی پیدا کردیم خب اون توفیق داده است که تونستیم اون کارو بکنیم. پس کوششی نمون دست از ما، گرچه وصالش نه به کوشش ده. اینجور نیست، کوشش بندگی است، همین طرف انجام تکلیف است. هر قدر ای دل به توانی بکش. حالا اینجا بحث است، اگر که ما برسیم که ذکر حق جان را بیدار میکنه و غفلت از حق جان را میکشه، اینا یه خورده روش کار کنیم، شاید مال بعدم بیشتر بشه روش وقت گذاشت، که این دل سنخش سنخ روحانیات دیگه. خب روحانیات باید با روحانیات به سر ببره، این که اصله. حالا چه نتایجی داره مال بعد، حالا بحث اینجاست. وقتی که آدم متوجه میشه ذکر حق از غفلت آدمو پاک میکنه و غفلت یعنی همه چیزو از دست دادن، میگه اون وقتی که متوجه غفلت شدیم تازه باید مواظب باشیم استعاذه و استغفار بکنیم. یعنی سیره یه مؤمن بشه استغفار. حالا چه استغفار به زبان بیاری چه نه، یعنی البته بهتره به زبان بیاری، یعنی قلبو از غیب به ظهور وصل کنی، مکانیسمش هم اینجوریست. یعنی بحث اینه که این استغفار استعاذه را جاشا بشناسیم و تازه این را یادمون نره. بالاخره آدم دیگه، نگوی که دیگه فایده نداره. شما یه مرتبه نصف روز همطور مشغول زندگی بودید، این قلب حواس نداشته است، یه مرتبه یه نور میاد که بگید آقا این نصف روز این دو ساعت چرا قلب جمع نبود، یه مرتبه یکی پشت سرش میاد که خب آقا دیگه دو ساعت و سه ساعت که جمع نیست، دیگه سه ساعت بعدش هم جمع نیست. میگه نه، فرهنگ استغفار و استعاذه، پناه بردن به خدا، استعاذه اعوذ بالله گفته، پناه بردن به خدا و طلب بخشش کردن از خدا، خود این یک نمایش ذکر است. بگو یعنی نگذارید اینجا شیطان حکومت کنه. آدم یهو دو سه ساعت وقتش گذرونده است، طور نیست. این که یهو متوجه میشه دو سه ساعت وقتش گذرونده است، این از توجه چیه؟ این توجه نوری است. خب حالا میاد این نوره بگیره، گفت که چی؟ خود شیطان گفت، گفت تو صراطت خدا میشینم. این صراط خدا بود که به قلب آدم رسید که آقا دو سه ساعتت از چطوری رفت. خب شیطان همینجا نشسته است، میگه که خب دو سه ساعت که رفت بقیشش هم میره. اینجا میگن استغفار و استعاذه باید فرهنگ مؤمن بشه، استغفار کنه. حالا چه قلبی؟ همون که از وسط بحث داده سر کارش تو کلاسش اینا نشد بگه استغفر، خب قلبش که میتونه بگه، نه که با قلبش بگه چند بار بگه استغفر. خب استغفارم که معناش یه بارم عرض شد، این برگشته به حق است دیگه. الفاظ معانی داره، معانیش ظهور داره، چشم داره، یه چیز عجیبی است. حالا آیه رو ببینید با هم. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. میگه که مؤمن اینجوریه دیگه، یا تو اینجوری باش که اگر شیطان با یک کندنی کندید، اگه کندت شیطان، یعنی زدن نکمه نه شیطان، شیطان تو را کند از نزغون، یه نوع کندنی، مثلا کندنه با توجه به فرش خونه، کندنه با توجه به یه کاری، کار مواظب باش. فستعذ بالله، یادت باشه همین حالا یک سمیع علیمی نظر بد میکنه، خب بگو استغفر الله رب بیاد و توبه الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینه یه فرهنگ باید کرد، وقت قلبی که به یاد خداست انشاءالله خودت دونم متوجه اینقدر برکت داره که آدم میارزه که بکن خودش از این حیله شیطان، از این غفلت. بعد خودش میگه که میگه این سیره مؤمنین است، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خیلی عالی عجیب. میگه چرا تو باید این استعاذه را دائم سیره و سنت خودت بکنی؟ برای اینکه متقیان وقتی شیطان مسهم، ببین تعبیرا، نزدیک میشه به شون، طائفون من از شیطان رو علامه رحمت الله علیه فهمدن، یه گروهش از شیاطینن که دور قلب میگردن مواظبن، یه لحظه ما غفلت کنیم وارد میشن، اینا اصلا دور قلبن. میگه که وقت اینا مسهم، اینا اول به قلب نچسبیدن، اذا مسهم اگه چسبیدن اون شیاطین آنها را، یعنی اون متقیان را، خصوصیاتشون چیه؟ تذکر و یادش متوجه میشن، بیداره، چشم دلشون بیدار است. فاذا هم مبصرون، یاد حق میفتن و در اون حال بیدار از شیطان شناسن. میخوام این نکته را عرض کنم. پس اینجا ما نباید این یه معیوس بشیم. خدا اونایی که مهر تقوا برشون زده میگه که اینا شیطان به قلبشون وارد نمیشه یا میشه؟ میگه میشه، ولی میگه بیدارن و اهل تذکر. این خیلی امیدواری میاره، آدم اصلا شاد میشه. بگه این آیه نبود آدم خیلی قصه میخور. خدا آمده میگه این الذین تقوا، یعنی اونایی که متقیان، اذا مسهم تاب، یعنی کی مو خدا مهر زده است بر تقوای اینا که اینا راست راسته کی متقیان. حالا آدم میگه خب متقیان یعنی اصلا هیچ وقت شیطان به قلبشون نمیرسه، نیاد آدم مایوس بشه. میگه نه، اینا هم مسهم، نه میچسبت به قلبشان شیطان، ولی این خصوصیات ها دارن که اولا تذکر یاد خدا میفتن، متوجهن. فاذا هم مبصرون، حالا که یاد خدا میفتن اینا چشمشون بیداره. سر عکسش هم البته چون بحث تشکیکی است، چون چشمشون بیداره یاد خدا میفتن و چون یاد خدا میفتن چشمشون بیدارتر میشه. بله این خیلی نکته است که شیطائفون من الشیطان دور قلب همه میچرخه. اون چه که آدم رو نجات میده اینه که سنت استعاذه و استغفار رو یادش نره. تا یواش یواش چی بشه؟ همین فرمایش خود مؤلف که ذکر غلبه کنه. این که میگن ذکر غلبه کنه، نه ذکر زبانی ها، اصلا ذکر زبانی ظهور ساده احیانی ذکر قلبی است. یعنی همیشه ذکر زبانی لازم نیست، اصل نیست این قلب حضور داشته باشه. اون وقت غلبه ذکر و انس نظر و عنایت حق را میاره. اینا میخوام تاکید کنم، یعنی اینا شما خودتونم دلیلم دارید. سنخ قلب سنخ غیب است. اگه ولش کنیم، یعنی آزادش کنیم از زوایای خودش، راحت میگیره نور حق را. یعنی قلب سختش نیست که نور حق را بگیره، ما نمیذاریم بگیره، آزادش کن. نمونش این نوره، نور لازم نیست که ما پنجره را یک کار کنیم که نور بیرون را بکشید، کافیست که پرده نداشته باشه. اون برای شما نگران نباشید بگوید آخه چطوری میاد. نه، همین که قلب آزاد شد نور حقا میگیره. برای همین میگن اگه ذکر غلبه کرد بر قلب، خودش عنایات ربوبی را میگیره، خودش اصلا نظر حقا حس میکنه. این برای قضیه ما قلب و سنگین نکنیم، اصلا جنس قلب این چنین است. این حدیث قدسی سنت خداست دیگه. احادیث قدسی یعنی قواعد هستی که خدا جاری کرده است. ایما عبدون اطلعت على قلبه فرأيت القالب عليه تمسك بذكري توليت سياسته و كنت جليسه و محادثه و انيسه. یعنی هر بنده‌ای که من مطلعشم بر قلبش، یعنی طلوع کنم حتی بر قلبش، نظر کنم به قلبش، ببینم فرعیت القالب و علیه تمسک و به ذکری، ببینم که غلبه بر اون داره چی؟ تمسک به ذکر من. میگه من اینه که ولش نمی کنم، این غلبه را که داره تولیت و سیاست را من به عهده میگیرم تربیتش را و میشم چی؟ کنتو جلیسه و محادثه و هم صحبتش میشم و انیسه و اصلا قلب جنسش جنس ارتباط با حق است. اینا را باید خدا کمک کنه برای آدم هم بشه، ولی اینا داشته باشی تا میگه آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد، تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم. یعنی پیغمبر، حدیث قدسی را پیغمبر گفت چه فتر مجده داد که آقا اگر بندگی اگه قلبت آزاد کنی نور میاد توش. خب خوش خبر بود، خبر خوشی به ما داد که این فتح به ما داد، فتح کشف یک حقیقت. ما عموماً این حرفا را اگه مثلا حساب کنیم به شبی نصف شبی به قلب ما برسه چقدر ما جدی میگیم. خب حالا به قلب پیامبر رسید، دست به ما داره میگه تا جان فشاردمش چو زر و سیم در قدم. بعضی ها طلا میریزن پای اون خوش خبر، من جانم را میریزم پای اون خوش خبر. عمده بحث همین تکه است که برکات ذکر نفسی و اهمیت ها. یعنی اگه آدم بداند که این قلب و دائم توجه به حق رو درش غالب کنه، هیچ راه عالی نیست. حتما باور. اگه خواستین به اون برکاتی که یه عده‌ای از بزرگان رسیدن برسین، این قلب باید جمع شه. قلب باز دل هر جایی که نمیتونه حق ببینه، که چون حق جمع است، حق توحید است، حق وحدت است، احد است. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. میگه آیا کسی که خداوند سینش را باز کرده است که اسلام رو بفهمه، برای اسلام، للاسلام، که اون آدم چیه؟ بر نور از پروردگارشه. میگه آیا این با کسی که اصلا دلش دل اسلام فهمیست یکیه؟ خب یکی نیست. پس چه شده است که تو نمیخوای این نور الهی بر قلبت بتابه؟ خب اگه میخوای بتابه باید جمعش کنی، اگه خواستی جمعش کنی باید هرزگی نگذاری بکنه، اگه خواستی هرزگی نکنه باید یاد خدا باشه. چرا؟ یاد خدا یعنی یاد احد. احد وحدت داره. اگه قلب بخواد یاد خدا درش ایجاد بشه باید به وحدت برسه. به وحدت برسه باید کسرت نداشته باشه. کسرت نداشته باشه باید میلی به غیر میل حق درش نباشه. وقتی دوتا همسیه میخوشن، همسیه باشه. کار ساده نیست. مهم نیست که آدم ارزش کار رو بشناسه. خدا باید کمک کنه. افهم خیلی یه چیز عجیبی نیست. افهمم چون این یه مقدار آیه رب داره به آیه قبلیش، این خود در تقدیر باید داشته باشیم. افمن شرح الله و صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. یعنی آیا کسی که باز کرده از خدا سینش را، که چی را بفهمه؟ که اسلام را بفهمه. مساویست با کسی که سینش را بسته است، که اون که سینش را باز کرده چیه؟ فهو علی نور من ربه. این آدم بر نور الهی سوار است. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. وای بر اونایی که دلشون بسیج شده است از ذکر خدا. اصلا ذکر خدا رو نمی‌فهمن. حتما کسی که دلش هر جای شده است دیگه، اصلا سنخش سنخ فهم خدا نیست. خدا وحدت است، این دل کسرت است. چه شأن کسرت با وحدت دوتاست. این مهمه که ما بدانیم که قبلا هم داشتیم که ذکر یعنی توجه روح به حق. ذکری که ما میگیم، خب حالا روح باطن ماست دیگه، پس ذکر یعنی توجه باطن به حق. یعنی باید یه کاری کرد به لطف و کرم خدا که این باطن آقا دائم در توجه به حق. چون روح باطن ماست، تکرار هم میخواد، احتیاج به علم که نداره، سرمایهش پیش ماست. ما چی کم داریم برای ذکر خدا؟ ما باید این قلب متوجه حق باشه. اصلا نگفتن حتی چه ذکری بگود اینجا، باید توجه. چرا نماز جماعت؟ شاید علت این که میگن نماز جماعت ثوابش بیشتره برای اینه که میخوان شما حتی فکرتون به ادای الفاظم نباشه، فقط حق، فقط حق، فقط حق. یعنی این تمرکز رو میخواد. یعنی این طور باشد که حتی وقت جالبه است که نماز وسطا خیلی تو قرآن بیشتر تأکید شده. وقت نماز وسطا سکوتش بیشتر است. مثلا جماعت که نماز جماعت، بعد تازه نماز جماعت وسطا، میگه که مؤمن کسی است که نماز ظهرش حفظ کنه. این چای به جهت اینه که اونجا خیلی توحیدی تر است، همش توحیدی است، شدت و ضعف ظاهر هم دار. مهمه که دل اگه یه دل شد، تازه مقامش مقام ذکر است. این که چی در ذکرش بیاد اون بحث دیگه است، با چه اسمی خدا رو بخونه اصلا بحث دیگه است. بله، ذکر ذکر قلبی است و ذکر لفظی است، فرع اون مسئله است. قال الله تعالی صفحه 260، ابن آدم اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، یا اذکرک فی نفسی. شما ببین اینها را چی گفت است، میگه ای فرزند آدم پیش خودت یاد من باش. اینا میگن غلبه ذکر خدا، وا غلبه ذکر خدا. اینا به نظر منم میفته فقط باید از مشغله ها خودتون آزاد کنید، یعنی مشغله هام که منظورم است هرس، منظورم است نه اینکه وسط زندگی یا کار و کاسبی آدم نباشه، نه، هرس نداشته باشید، کشیده نشه به جایی. خب میگه ای فرزند آدم اگه تو یاد من باشی، غلبه انس با حق. وقت ببین چه نتی، میگه اذکر و کفی نفسی یا الله، یعنی من پیش خودم یاد تو هم. وقت شما رو این ببینید، اصلا تمام برکات بر آدم نیست، یعنی این دومیش خیلی نعمت بزرگیست که وقتی میگه من یاد تو هم، خدا کیست که یاد ماست؟ کمال مطلق، بل اجمال بل بساطن، این تمام حقیقت هست. همان همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. همینطوره، یه نظر حق ببین تمام بینش رو عوض میکنه. حباب وار براندازم از نشاط کلا، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. خدا نصیب همه بکن. خب راه، یعنی این همه نعمت در ازای این است که دل غلبه کنه برش، ذکر حق به اصطلاح هر جایی نشه، هی یواش 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 یواش. اول خوف، خوف چیز خوبی است، خوف که بر قلب بیفته آدم یه سکوت طولانی بهش دست میده، قلبش اولی نتیجه نگه قلب ساکت میشه. ترس حق دیدن آدم که یه محضره، یه انسان خیلی حکیم با عظمت که میشینه واقعا تنها را اینست که هیچی نگه. این همین حالت است که بهترش را قلب پیدا میکنه، سکوت، از دیگه حرف نمیزنه قلب. شما دقت کنید، حالا هم که میخواد حرف نزنه قلب شروع میکنه به حرف زنه، نه قلب حرافی میکنه، اونجا دیگه حرف نیست، هیچ، سکوت. این نوره، اینا میگن یه نحوه انیسه، قلب شدن حق با اسم جلا. بعد یواش یواش شروع که عشق بازی با حق کردن، یعنی دهن وا میکنه، دهن باز میکنه، اما با حق حرف میزنه، اصلا با کس دیگه حرف نمیزنه. یواش یواش چی شده؟ این انیس شدن حق پس برتر از طریق اسم جماع، خود رخ می نمایاند دیگه. چیز خیلی خوبیه، تأکید این است که باطن رو حفظ کنه. این حدیث مشهور لکل امرئن ما نوا، هر کس اون چه در درون دارد دارد، اون چه در درون برش میگذره دارد. وقت یه فرض، یه بحث قشنگ از این خدا رو شما در نظر بگیرید، خدا الان دائم داره غیب رو ظهور میده دیگه، یعنی این عالم مگه دائم ایجاد نمیشه؟ این عالم غیبه، این یه قانون هست نیست که دائم غیب به شهود میرسه، غیب به شهود میرسه. میگه اگر ذکر زبانی حکایت غیب درونی است، این سنت صحیح است، و اگر غیبی به ظهور نرسید فقط لغلغه زبان از هیچی نیست، هیچی نیست. پس ذکر زبانی اگر حکایت ذکر قلبی نباشد بازی هیچ نفعی ندارد. قاعده از قاعده خارج شده است. قاعده ظهور مانواست، ظهور غیب است، اگر نه هیچی نیست. اونچه که در سنت جاریست همین است. روایت نگاه کنید از مصباح و شریعه، فجعل قلبک قبلتن للسانک، یعنی قلبت را قبله چی قرار بده؟ لسانه. یعنی لسانه از کجا چیز بگیره؟ از قلبت چیز بگیره. یعنی زبان به قلب نظر کنه. میگه قلبت قبله لسانت قرار بده. ما قبله اونجاست که نظر بهش میکنیم دیگه. یعنی لسان شما چی قلبش باشه؟ چی قبلش باشه؟ خب اینه ما هی تکرار کنیم. یعنی آنی که میخوایم یه سخن بگیم نظر به قلب کنیم. قلبم که انشاءالله در جای خودشه حق میگه، حق میگه. و شما دقت کردیم بعضی مثلا ائمه یا این علمای بزرگ همه حرفاشون حکایت قلبشون است، غیر یعنی حوثشون حرف نمی، زبانشون از حوثشون حکایت نمی کنه. 10 ساعت میشینی پرلوشون 10 ساعت حرف میزنن، همش حکایت قلب است، نه حکایت شهوت است، نه حکایت وهم است، نه حکایت غزل است. این اصلا زبان فقط به قلب نظر داره. خب بهترش شما تو دعاوا میبینی، این دعاوا مگه همون قبله ببخشید این ظهور زبان نیست از طریق قلب؟ پس معلومه زبان قبلش چی بوده؟ قلب بوده. خیلی حرف عجیب است. فجعل قلبک قبلتن للسانه لا تحرکه الا به اشارت القلب. شما یه روز که خیلی میدید تفریح ها بازی میکنیم دقت کنید همینطور حرفونه تو وحب که بیبند و باره این رفت از یه خوشی گذرم مثلا من زم شما این نوعیز نه ذرات عرض کنه آدم یه جوری مثلا خوش گذرونی شهوی کرده است، همینطور دلش با حرف بزنه به راج میشه، چون وحب که در پیکر نداره که الفاظ در اختیار. میگه نه، یه کاری کن که این زبان فقط به اشاره قلب بجنبه، به قلب رو جنب کن، چیز نداریم بگیم. خب نمیگه چه اشکال داره ما ساکت بشیم؟ فوقش نیست که مردم میگن که این خوب آدمی نیست؟ بهتر، یعنی اصلا این قلب اگه حرف به نابود بزنه میزن، اگه بلا نیست که اصلا ما این نظر رو بندازیم به حق. میگه که لا تو هر رکو ابلا به اشارت القلب و موافقت العقل و رزل ایمان، یعنی ایمانت راضی باشد تو بگی و عقلت موافق باشد. فا ان الله عالمون به سر رکب جد، خدا باطن و ظاهره در میدونه. هی به خودم آدم اینا را القا کنه. وقت زبان برای ظهور حدیث دل را میفته، غیب شهادت. مؤمنین حرف میزدن، حرفاشون هم مثل ماه بوده است، اما این حرفا هرچه بوده است حکایت دل بوده است، نه حکایت شهوت و غضب و وحب. خیلی خوبه. و چون دل موحد دل کثیر نیست، و وقت لفظش هم لفظ کثیر نیست، لفظ عمیق انشاء. بله، دعاها شده نمونه ایت با این دید نگاه کنیم. حالا این طرف قضیه هم خیلی خوبه است که ما بدانیم که غفلت از حق عرصه تحرک شیطان است. اینه زیاد شما حس کردین دیگه که آدم وقتی از حق غافله چه میلهایی برش میاد، چه پشیمانی ها برش میاد. یه کار میکنه بعدش میفهمه پشیمونش دوباره میکنه، یعنی واقعا زندگیش از بین میره. میفرماد که فإن الغفلة مستاد الشیطان، محل صید شیطان است. یعنی غفلت، یعنی شیطان از غفلت، خلاصه در غفلت خانه میکنه، ده حمله به شما میکنه. چطوری؟ صیاد یه جا میشینه ده حمله میکنه. یه غفلت یه خانه ایست که شیطان از اینجا حملش شروع میکنه. خودتون تو زندگیتون ببینید قشنگ آدم حس میکنه که یه لحظه از حق غفلت میکنه، یا علی میل به هر غذایی شروع میشه، پرخوری، اصلا یه پرخوری
میل زیاد برش شروع میشه، نمیدونم دوست داره دیگه تنفر، مثلا تا دیروز قشنگ داشت با این لباس زندگی میکرد، لباسش هم معقول بود، حواس بود عوضش کنه، رنگ خونه رو عوض کنه، نمیدونم شروع میکنه میفته تو این چیزا. خوش اینا همنا شیطانه دیگه. یه لحظه توجه به حق کم شد، یک میل های وحشتناکی بر جان آدم شروع میشه. یا علی خودش به مشکلات میندازه، دلش میخواد مردم بهش محل بذارن. شما حساب کنید همین که بخواد دلش مردم بهش محل بذارن چقدر زندگیش رو میدوزه. فرمایش عجیبیست که به هر صورت خدا جلیس دل مؤمن است و شیطان قرین دل غیر مؤمن. ببین آیه 36 و 37 سوره زخرف، و من یعش عن ذکر الله نقیز له شیطانا فهو له قرین. من یعش را یادم میسه، یعش را سیاد شد پشه یعش انحراف. من میگه کسی که از یاد خدا منحرف بشه، نقیز له شیطانا فهو له قرین، یعنی ما یک شیطان را مصاحبه اون میکنیم، یا شیطان را رفت نزدیک میکنیم به اون، رفیق اون میکنیم که نزدیک باشه بهش. خب از یه قاعده از فرمایش قرآن که هر وقت آدم از ذکر خدا غافل شد، این قلب غلبه ذکر خدا نداشت، شیطان نزدیک میشه به قلب. و انهم لیصدونهم عن سبیل و یحسبون انهم مهتدون. آخرش خیلی عجیبه، میگه و این آدمی که از ذکر خدا منحرف شد و شیطان رقیب و رفیق قلبش شد، این از راه خدا، از راه حقیقی، راه فطرت جدا میشه و اصلا نمیفهمه که منحرفه. و یحسبون انهم مهتدون، اینش وحشتناکه که آدم هم منحرفه هم نمیفهمه منحرفه. یعنی شیطان اینجور با آدم رفتار میکنه، سالم ادراک درک راه صحیح را از دست میده. ذکر خدا خب عکسش عمل میکنه. باز آیه را نگاه کنین، و استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. میگه این آدم های غیر متدین، شیطان برشون حکومت میکنه، احاطه میکنه بر اونا شیطان، نتیجه چی میشه؟ یاد خدا میده. حالا عکسش، یاد خدا نمیذاره شیطان حکومت کنه. آیه مشهور سوره منافقون که هی به ما گفتن بارها بخونید، خب این چقدر عجیبه، حتی مصداقهایی که آدم از یاد خدا میره در تونی آیه میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. یعنی به بازی نگیره شما را اموال اولادتون از ذکر خدا. خب مگه همین دوتا نیست که نمیذاره آدم به ذکر خدا بپرده؟ عموماً من دیدم که این آدم که زندگیشون را به بتالت میکشنن، تلف میکنن، ورد زبونشون همین یک کلمه است که ما دنیا را میخواییم برای بچه، حاضر از پوش به نظام جمهوری بده، کفران نعمت بکنه. چرا؟ چون دنیا را میخواد برای بچه. خب این یه چیزی مقصدش شد و همه یه کف نصیبش شد، یه چیزی غیر خدا. حالا همین نمونه شما میبینید، نمونه ایش که بر آدم باورش نمیاد. خب اون که شما تمام این افراد که بیدین شدن، کفران نعمت کردن، به مؤمنین سوء زن پیدا کردن، آرزوهای بلند کردن، اینا همش این بود که مال وقتشون رو گرفت. یعنی یاد خدا تبدیل شد به یاد ما. خب یاد خدا آقا باعث شد که آدم مالم که میبینه منتقل میشه به خدا. دیدین بعضی مومن تو قرآن هم داریم، میگه پیغمبر مال را در اختیار کسایی بذاری که اینها هیچ چیز از یاد خدا غافلشون نمی کنه. خب بعد میگه که چرا؟ چون اینا مال آبرو داره در نظام مؤمنین یا ایمان، یعنی اینا باعث شد اگه مال پیش متدینین شد، مال آبرو نمیگیره، دیانت آبرو میگیره. چون اینا پوز مالو نمیدن، پوز دیانت میدن. حالا مال رو بدن دست غیر متدینین، همین بدبختشون میکنه. بدترشون. حالا ذکر الله، یعنی اینا دیگه باید خودتونم قبول دارید به خوبی که هلاکت ما به جهت اینه که مال و فرزند ما را بازی میده. لا طله کن، سرگرم کن، الها یعنی انها کم و تکاسرم داریم، یعنی اونا را کسرت بازی داد. اینجا میگه لا طله کن انبار کن و آلات کن، یعنی دو تا چیزه که نمیذارید شما از خدا بهره برداری اساسی بکنید، اونه که نظرتون رو میندازیم به این دوتا. خب حالا میگه نظرتون رو اندازیم به این دوتا، نه به مال بندازید نه به اولاد. اولاد یک ابزار بندگیست نه یک وسیله غفلت از بندگی. چی میشه؟ شما دقت کنید در خانواده هایی که دلشون الهی نیست، اتفاقا خیلی بی خود برای بچه هاشون قصه میکنه. مثلا این خونه هایی که اهل دین و دیانت نیستن، دقت کنید بچه شون 19 بیاره 6 روز قصه شد، نمیدونم یعنی سر علقی بچه شون مثلا چشمش یه زوره خراب بشه چقدر قصه شد، پاش بشکنه چقدر. مثلا چرا این میگن این جودا یهودی ها تحمل خسارت ندارن؟ خودش میگه قرآن میگه برای این که اینا دروغ میگن دوست خدا، میگه پیغمبر اینا از مشرکین دنیا دوست دارن، نمونه شم ببینید تحمل خسارت نشه. اینجا میخوا بگه که این ذکر الله رو این دوتا بدجوری از آدم میگیره. آدم میگه آخر عاقبت بچه هم چی میشه؟ کلی وقتش هایی میگی بیمانچه که آخر عاقبت بچه هم چی میشه؟ ما یه تکلیفی داریم انجام میده، هرچی شد هرچه دینمونو از دست بدیم بیشتر مشغول بچه همون میشیم و فکر میکنیم خیلی هم عاقلی. گفتی انهم یحسبون انهم مهتدون، همون آیه 36-37 سوره زور. اینا تازه فکر میگن آقا ما خیلی عاقلیم. که یکی از این آقایان گفت آقا الحمدلله امسال خدا خیلی به ما رو کرد. گفتیم چه کار کرد که خیلی رو کرد؟ گفت که تونستم خیلی چیزایی که آینده نیاز داریم رو بخرم. یه پارچه غفلتی و البته پیش بیاد بحث جدا از ایشون تمام انرژی رو صرف کنید که چیزای آینده نیاز داره بخرید، آخری هم اینا هنرمندی بدونه یه روز هم نماز جماعت نهید. یعنی ایشون که اینه به من میگفت، من چون میدونم زندگیشو بعید میدونم تو یک سال یه روز هم اصلا مسجد رفته باشه. این چه روی کرده؟ این خود شیطون داره کلا سرت میذاره که خدا بد روی کرده است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. بعد ببین میگه چی؟ و من یفعل ذلک، اگه اولاد و مال تو رو از یاد خدا ببره، کسی که اولاد و مال از یاد خدا ببردش، فاولئک هم الخاسرون، همه را باخته است. چرا هم چی کنیم؟ حالا برگردیم اول قبل. پس پیشنهاد بنده اینجوری سیه که این همون بحثای قبلی، یعنی جان ما باید یک نگاه بشه، فکر نشه، فقط توجه بره، یک نگاه بره. وقتی یه نگاه به حق شد، در هر چه نگاه کنی اون نمیدوزده، سر کارم که میرید کار شما رو نمیبرده. با فکر با خدا رو برونیسید، با قلب با خدا رو برونیسید، فقط توجه به حق. حالا اینا طولی میشه دیگه، مثل اینه که آدم وقتی که فکر میکنه میتونه دم حرف بزنه. چرا؟ چون سنخ فکر و سنخ حرف چیه؟ در طول همه. نمیتونه که حرف بزنه و حرف نزنه، چون این دو تا وقت در عرض همه. نمیتونه دست دینا بالا بکنی آب پایینم بکنی، اما میتونه فکر کنی و حرف بزنی. اگه قلب حضور حق درش حاکم شد، بقیه کارا را که میکنه این کارا اونو از دست میده. اما اگر حق اومد در عرض کار، خودمون تقصیر کنیم، خدا که در عرض کار ما نیست که، اون وقت یا کارا باید بگیریم یا حق را. اون وقت خب ما هم زندگی بالاخره ما مجبوریم کار کنیم تو این دنیا و کار را میگیریم. ولی اگه حق در قلب ما مقصد شد، هم کار میکنیم هم حق نمیاد در عرض کار. راش چیه؟ راش نیست که حق را نظر بهش بکن، فقط قلب متوجه حق باشه. و خدا میدونه به هر چه نگاه بکنید راست اونقدر که هست نگاه میکنید، راست اونقدر که هست، هر چه تو این دنیا نگاه کنید راست، مطمئن باشید که اگه به دنیا نگاه کنید قشنگ دنیا را همون که گفت متاهای قلیل میبینید. یعنی گالب باید زور بزنه تا دنیا را متاهای قلیل ببینید، یعنی اصلا متاهای قلیل هست راست، قشنگ خودت رو میبینید. اینا یه بار دیگه عرض کردم، یه وقت بازی میکنی یه وقت بازی کردنمون هم میبینی. این بازی کردن دیدن یعنی با چشم بالا پایین دیدن دیگه، یعنی نظام طول، یعنی حق بالاتر باشه از بازی، نه بازی حق باشه. احتیاج به تمرین داریم، احتیاج داریم که ما دائم همون بحث سه چهار جلسه بحث قبلی خوب تو ذهنمون باشه و نگذاریم این قلب اگر راه افتاد غلبه کرد براش انس با حق دیگه هی تذکر بهش میده. این راه میگه اولای که همون خاسرون، همه چیز هست دست میبازون دیگه هیچی نداره. ما خودمون نمیبینید چقدر مردم باختند، خدا کنه که ما جز اونا نباشیم. اشهدن الله علی محمد.
باید دید نفوذ شیطان در انسان از نظر قرآن کریم تا چند داده، تا چه حد شیطان نافذ است و بر کی نفوذ دارد، آیا درجه نفوذش بر همه یکسان است و در همه یکسان است یا فرق میکند، و آیا اهرمن در برابر فرمان الهی نقشی دارد یا خودش جزء مأموران الهی است، آیا شیطان در برابر راهنمایی های الهی رهزن است، در قبال خدا شیطان کاری انجام میدهد یا خود شیطان از مهره های نظام آفرینش است و از مأمورین اله. این چنین است که شیطان در مقابل خدا یا شیطان مخلوق خداست به تابع اوامر خدا. اگر خدا رب عالمین است، تمام موجودات در تحت تدبیر و ربوبیت اللهند، مگر شیطان مستثناست؟ مگر شیطان تحت ربوبیت خدا نیست؟ مگر شیطان به فرمان خدا کار نمی کند؟ مگر شیطان به دستور خدا عمل نمی کند؟ مستقل است، چیزی در جهان امکان استقلال ندارد. تمام موجودات آسمان و زمین در برابر فرمان الهی داخر و خاضعان، کلون اتوه داخرین. این امام المتعصبین به تعبیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در خطبه قاصعه که فرمود شیطان پیشوای افراد با تعصب خام است، این امام المتعصبین در قبال فرمان الهی موضع میگیرد تکوینن یا مأموری از مأمورین قهریه خداست.